بسم الله الرحمن الرحیم و من یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و حسن اولئک رفیقا. سخن از کسانی است که از پیامبران اطاعت میکنند. میفرماید اینها با کسانی هستند که با پیامبران، با تصدیق کنندگان اونها، با صالحین و با شهیدان و حسن اولئک رفیقان، عجب رفیقان خوبی. پس سخن از رفیقان راه انبیاست. راه انبیا هم به جز آزادی راه دیگه ای نیست، همون راه اختیار و اراده آزادی است که به انسان داده. می‌فرماید چون به آزادی نبوت هادی است. نبوت به چی انسانها را هدایت میکنه؟ چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. آنچه که مؤمنان از انبیا میگیرند همون آزادی به معنای واقعی کلمه است. پس ای گروه مؤمنان شادی کنید، یا ایها الذین آمنو، ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید، سرفراز باشید، بلند باشید، استوار باشید، زیر بار ظلم و ستم نرید. لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان چون گلستان چون خضاب. هر گلستانی که سبز و خرمه به نیروی آبه، شما هم شکرگزار آب باشید، اما بی زبان، بی زبان چون گلستان خوش خضاب. بی زبان گویند سرو و سبززار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. همینطور که کل طبیعت در فصل بهاران شکر این آبی که طبیعت رو احیا کرده، زمین افسرده و مرده رو زنده کرده، بی زبان دارن عملا شکر رو به جا میارن، شما هم بی زبان شکر این نعمات بیکرانی که زیر مجموعه آزادی و اختیاری است که خداوند به انسان داده، از روح خودش در انسان دمیده، عملاً اون را به جا بیارید. هم شکر آب و هم شکر عدل نوبهار، اون تعادل، اون هماهنگی و نظامی که در جهان هستی هست. به هر حال در محرم حسینی قرار گرفتیم. السلام علیک علی الارواح التي یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. پس سخن از سلام بر پیشوای آزادگانه، سخن از ادای احترام به اون بزرگانه. گرچه شرایط جسمی بنده، تمرکز و وضعیت روحی و روانیم چندان مناسب برای ادای این وظیفه نیست، ولی دریغم آمد که در این ایام عرض ادب و ارادتی به آستان امام آزادگان، امام عاشقان نکنم و ساکت از این ایام بگذرم. گرچه به هر حال توانایی ادای سخن ندارم، ولی به نظرم رسید که هرچند با لکنت زبان و با عدم تمرکز یک ادای ادب و احترامی نکنم، به هر حال درست مثل کسی است که میخواد بگه دوستت دارم ولی زبانش بند آمده، ولی با لکنت زبان، با نهایت سختی، به یه ترتیبی فقط همین ادای عشق و ارادتی میخواد بکنه. هم در آستان اون امام آزادگان، اون پرچمدار بزرگ تاریخ انسانیت، و هم اصحاب و یارانش، و هم شما دوستان عزیز و ارجمند و پیروان راه اون بزرگ. فرماید که گرچه مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، نگهبانان کویش را چو جان خیشتن دارم. پس در زیر مجموعه اون عرض ادب و احترام و ارادت با لکنت زبان به اون امام بزرگواران، چنین عرض ادب و احترامی رو هم خدمت شما نگهبانان کوی اون بزرگوار بیان بعدا میکنم. مطلب تازه و ناگفته‌ای هم ندارم، مطالبی است که قبلا هم خدمتتون یا خود بنده گفتم یا به مراتب بهترش رو دیگران گفتن. فقط همین یک بهانه است در این ایام که با سکوت و بی‌تفاوتی از کنارش نگذشته باشم. سخن کوتاه بنده درباره فلسفه قیام امام حسین که این هدف و این برنامه چی بود؟ مسئله قیام که آیا قیام به معنای سیاسی امروزی بوده یا در واقع برای احیای ارزش‌هایی بوده یا برای حفظ ظاهر شعر بوده؟ به نظرم رسید که این فلسفه قیام حسینی رو اونطوری که در یک تقسیم بندی هم مرحوم مطهری کرده بود قبل از انقلاب، به صورت خیلی ساده بیان بکنم. در واقع سه مرحله مختلف رو در سه شهر، در دوران مدینه، در دوران مکه و در سفر به سوی کوفه، هر کدوم رو در واقع به کوتاهی، در واقع به راهنمایی موقعیت امام حسین در این سه شهر، سه در واقع هدف مقطعی رو تعریف بکنم. خب امام حسین مقیم مدینه بودند، از گذشته اون خاندان پیامبر و یارانشون در اونجا اسلام رو والنده و بارور کردند. امام حسین هم در اون شهر بودند. در آستانه مرگ معاویه یا پس از مرگ او، پیکی به شهر مدینه به سوی امام حسین و دو تن دیگه که از شخصیت‌های بزرگ اون دوران بود ارسال میشه. وقتی که این دعوت به سوی امام حسین میاد که به دارالاماره، به استانداری به اصطلاح فرا خوانده میشند، میگن به نظر میاد که معاویه مرده یا در آستانه مرگ و میخواد برای پسرش بیعت بگیره. اون موقع مثل امروز نبوده که وقتی یک رئیس جمهوری، نخست وزیری، یادم مهمی میمیره، در ظرف چند ثانیه، چند دقیقه دنیا با خبر بشه. ارتباطی بین قبائل، بین مردم نبوده. شاید هفته ها و ماه ها میگذشته، در اون سرزمین پهناور عربستان کسی هم با خبر نمیشده. اینی که طبیعی بوده که روشن نباشه که این فراخوان برای چیه. از سه نفر دعوت کرده بودش، حالا یزید یا پدرش معاویه، که اینا رو دعوت میکنین، ازشون بیعت میگیرید، یعنی رأیشون رو میگیرید. این سه نفر همینطور که عرض کردم سه شخص برجسته اون زمان بوده، فرزند سه فرد معروف، یکی پسر عمر، عبدالله ابن عمر، یکی پسر زبیر، عبدالله ابن زبیر، یکی هم فرزند حضرت علی امام حسین. خب مثل امروز که مردم دنبال، اکثریت سنتی ها دنبال تقلید هستن و مرجع تقلید و هرچی مرجع تقلید بگه رأی میدند، اون موقع هم فکر میکردن اگر از این سه نفر بیعت بگیرن مردم دیگه غلط میکنن حرفی بزنن، کسی چیزی نخواهد گفت. معمولا جوامعی که استقلال فردی سیاسی ندارند عمدتاً تابع نظر بزرگان هستند. خب امام حسین رو به اون استانداری فرا میخوانند و امام حسین اونجا تشریف میبرند و مسئله معلوم میشه که همون حدسی است که زده بودن. البته قبلا با یه مقدماتی کسانی رو اونها رو همراه میبرند که ببینن اگر اتفاقی میفته اونا بتونن کاری بکنن. خب مسئله مطرح میشه، ایشون هم میگن که خب آخه توی استانداری دارالاماره که جای بیعت گرفتن برای همچین تصمیم اجتماعی نیست، اینجور چیزا خوبه در مسجد در حضور مردم باشه که همه شاهد باشن. یعنی بهانه ای میارن و ظاهرا سرفه ای سر صدایی میکنن، اونام شک میکنن و به هر حال چاره ای نمیبینن در برابر این حرف منطقی. ظاهرا همین طرح و همین پیشنهاد رو به عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر هم بیان میکنند. اونا شبانه از بیراه فرار میکنند، ولی امام حسین روز روشن جلو چشم مردم با همه خاندانشون از راه اصلی میرن بیرون، نه بیراهه و نه مخفیانه، همه چیز صریح و آشکار به صورت علنی. خب این دوران اول آغاز ماجراست، در واقع یه نگفتن به نظام سلطنتیه، نظام استبدادیه. قرار بر این نبوده که هر خلیفه ای از دنیا میخواد بره فرزند خودش رو جای خودش بگذاره. قرار نبوده که در یه نظام اسلامی مبتنی بر شورا و بیعت اصل سلطنت حاکم باشه، اصل موروثی بودن حکومت حاکم باشه. خب چنین چیزی رو بر نمیتابن، این حداقل حقی است که یک انسان داره، این آزادی اولیه هر انسانه که خودش باید انتخاب بکنه، به زور نمیتونن از او این حق رو بگیرند. خب همینطور که میدونید در واقع سه نسل که پشت سر هم قرار گرفتند، پدر از پسر داره همون میراث حق یا ظلم رو میگیره. در برابر پیامبر بزرگترین دشمنانش ابو سفیان بود. ابو سفیان در برابر پیامبر، ابو سفیان در مکه رهبر دشمنان بود. یک عمری با پیامبر ابو سفیان مبارزه میکرد. سرانجام مکه فتح میشه و مردم بت‌پرست مسلمان میشن. ابو سفیان هم راهی نمیدیده برای اینکه بخواد منافعش رو حفظ بکنه، طبیعتاً او منافقانه مسلمان میشه. خب فرزند او معاویه است. معاویه اینک در برابر علی است. میبینیم یه نسل بعد حالا فرزند او رهبر دشمنان علی است، علی امام عدالت. نسل بعد میبینیم در برابر امام حسین زینب یزید فرزند معاویه قرار داره. پدر بزرگ و پدر و فرزند نسل به نسل پاسدار عدالت یا ظلم هستند. خب میبینیم که چگونه حکومتی رو که بعد از پیامبر بر اساس شورا و بیعت بوده اینک تبدیل کردند به سلطنت، برگردوندن به اون اصلی که در کشورهای مجاور در ابرقدرت‌های زمانه بوده. خب این دوره اوله که میبینیم نه قصد تغییر رژیمی هست، نه دعوایی با کسی وجود داره، فقط دفاع از این حق اولیه آزادیه که مولوی هم میگه چون به نبوت در چون به آزادی نبوت هادی است، هدایت کننده به سوی آزادی نبوت، نبوتی که داره به این پیام اصلی انسان ها رو راهنمایی میکنه. این گام اول، در واقع مرحله اول در شهر مدینه که از اونجا امام حسین خارج میشن. پس در واقع فلسفه اولیه نگفتن به نظام استبدادی فردی است. خب امام حسین به سمت مکه مشرف میشن. مکه هم مثل حالا نبوده که از یکی دو هفته قبلش بشه با عواهم ما رفت و تو هتل. معمولا از 6 ماه قبل، بعضی وقتا 1 سال قبل را می افتادن. اونجا هم 2-3 ماه زودتر می رسیدن. بنابراین جایی بود که حالا میشه مسلمان ها رو پیدا کرد، از اون چه که در جامعه اسلامی داره میگذره آگاهشون کرد. امام حسین به مکه مشرف میشن. در اونجا با صحابه سخنانی میگن. مردم رو واقف میکنن بر اون چه که داره میگذره. سالیان قبلم از اونجا خیلی پیام‌هایی رو منتقل میکردن به مردم. بهترین دوره است که در یه جامعه‌ای که امکان ارتباط جمعی وجود نداشته، نه رادیو، نه تلویزیون، نه کتاب، نه کتابخونه، نه هیچ جایی امکان بیان مطلب بوده، دوران حج دوران آگاه سازی مردم بوده. خب این دوران دیگه است در مکه، دورانی است که اسمشو میشه گذاشت دوران امر به معروف و نهی از منکره. میفرماد والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. مردم رو به حق راهنمایی کردن، توصیه کردن و به پایداری و استقامت در راه حق. بنابراین یه فصل تازه‌ای باز میشه. اول با مقاومت فردی شروع میشه، نه گفتن، و بعد آگاه کردن مردم در اون جامعه خفته و بیخبر، بی اطلاع از اون آزادی که گوهر انسان هستش. خب در این دوران ما خیلی ارتباط امام حسین پیدا میکنند و پیامشون رو منتقل میکنند. از جمله مردم کوفه، کوفه که پایگاه حضرت علی بوده، پایتخت حضرت علی بوده، بیشتر طرفداران حضرت علی، وقتی میفهمن امام حسین نگفته به این نظام فردی، به این فاجعه بزرگی که داره اتفاق میفته، نامه های متعددی میگن، ده ها هزار نامه مینویسند و او رو دعوت میکنند به سوی خودشون که ما هم در این مسیریم و در این حقیم، فقط رهبر نداریم، مربی نداریم، یک سامان دهنده نداریم در واقع. خب اینها تصمیم میگیرن امام حسین رو در همونجا ترور بکنن در مکه. خبر میرسه که مثل این که توطئه‌ای هست. امام حسین همون شب ظاهراً هشتم نهم در اون دوران از این صف طواف کنندگان بیرون میزنند و از مکه خارج میشن. با خیلی هم صحبت کرده بودن، خیلی هم ایشون رو نهی میکنن، از جمله برادر خودشون محمد ابن حنفیه، البته از مادر دیگه پرچمدار حضرت علی، یا فرزدق اون شاعر انقلابی، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، دیگران، همه بزرگان، همه خیراندیشان ایشون رو برحذر می‌دارند از این دعوتی که اجابت دعوتی که مردم کوفه کردند. همه بر این باور 100% قطعی بودند که اونها هم وفایی ندارند و همین که توان مقابله با این نظام رو نخواهند داشت. ولی به رغم همه اینها، با تشکر و دعایی که برای همه اینها میکنن، میگن من باید به وظیفه خودم عمل بکنم. بنابراین مکه رو ترک میکنن، به سمت کوفه میرن. این شهر سوم و گام سوم و فلسفه سومه. اگر فلسفه اول دفاع از حق شخصی است، آزادی شخصی است، دومی آگاهی رسانی به مردم، واقف کردن مردم بر حقوق آزادی خواهانه خودشون هست، گام سوم اجابت دعوت مردمه، پاسخ گفتن به خواست مردمه، اجابت در واقع این اصل حاکمیت ملته. خب خیلی ایراد می گرفتن و این راهو خطرناک می دونستن. امام حسین هم خودشون می دونستن که این راه معلوم نیست به سرانجام برسه. ولی چه می شه کرد؟ وقتی که دعوت می کنند از یک بزرگواری و یک کسی که استعداد رهبری رو داره که به کمکشون بشه تابه، اینجا دیگه یه وظیفه دیگه ای در پیش میاد. دفاع از حاکمیت ملت، دفاع از خواست مردم، کمک رسانی به درماندگان، به مردمی که تحت ظلم و فشار قرار گرفتند. میبینیم این در واقع گام سومه یا پیام سوم، فلسفه سومی است که برای امام حسین وجود داشته. خب البته این داستان رو همه میدونید، وقتی امام حسین میخوان حرکت کنن قبلا هم مسلم رو میفرسن و هم ظاهرا یک گروه دومی رو دو نفر دیگه هم میفرسن که اون دو نفر ظاهرا از تشنگی تو را تلف میشن. مسلم میرسه تو اون شهر، داستان رو دیگه همه میدونید که به خانه هانی ابن عروه پناه میبره، بزرگ اون شهر، چگونه اینا رو تحت فشار قرار میدن، چگونه اینا رو دستگیر میکنن، میکشن. داستان ها دیگه خب مفصله که چه اتفاقاتی برای پیک امام حسین میفته و اون مردمی که طرفدار بودن. ولی امام حسین بی خبر به راه میفتن و در مسیر ابن زیاد حر ابن یزید ریاهی رو میفرسته، سرداری رو که جلوی امام حسین رو بگیرن دستگیرش بکنن. خب امام حسین هم اون میپرسه که برای چی دارین میایین؟ میگه خودتون دعوت کردین. میگن نه ما که دعوت نکردیم. البته اونا هم که دعوت کرده بودن جا میزنن و از ترس چیزی نمیگن. نامه های متعددی که بوده میریزن جلو اونا که من به دعوت این مردم شهر آمدم، حالا اگه نمیخواین برمیگردیم. اونا میگن یه برگشتنی دیگه نیست، به دستور یزید باید شما رو دستگیر بکنیم و تحویل بدیم. خب میبینیم که مسئله باز هم آزادی مطرح میشه، اینی که آدم آیا حق داره که پاسخی مردمی رو بده اگر گفتن نه برگرده، یا نه باید از حقوق اولیه خودش دفاع بکنه. خب داستان ها از این به بعد دیگه مفصله دیگه، خب همه میدونید. و جالب برخورد هاست که میبینیم وقتی که سپاه هور میاد، امام حسین به همه یارانش میگه که راهو باز بذارید اینا بیان پیش چاهای آب. حتی خود ایشون با سطل آب به اسبای سپاه هور میدن. همه مسلمان ها، همه سپاه امام حسین کمک میکنن، حتی نماز جماعت میخونن به امامت امام حسین. آنچنان رفتارها انسانیه، آنچنان حق طلبانه و مؤدبانه است، یک تو در این مسیر گفته نشده. به تدریج این رفتارهاست که یواش یواش هور رو تحت تأثیر قرار میده. و این آزمایشگاه حریت و شرافت انسان اونجا هم جلوه پیدا میکنه، هم در مورد یه افسر ابن زیاد مثل هور که چگونه این آزادی و حریتی که در انسان خودش رو نشون میده، و هم در اون طرف ابن سعد که فرزند سعد ابن ابی وقاصه، اولین کسی است که در جنگ‌های پیامبر تیر انداخته. او رو به طمع حکومت ری تهران اون موقع، ایران اون موقع فریب میدن. یه شخصیت معروف، معتبر، مورد اعتماد مردم، به ظاهر خیلی دیندار، و یکی هم یه افسر نظام فرعونی. نشون میده او چگونه فریب میخوره در این آزمون ابتلا و آزادی انسان، و این افسر چگونه وقتی که در برابر ارزش ها قرار میگیره، رفتار یک طرف رو میبینه، از یک طرف ظلم و زور طرف مقابل و هرچند فرماندهان خودش، یواش یواش به تدریج عوض میشه تا جایی که از صفحه فرماندهی میزنه بیرون. وقتی میبینه نمیتونه مماشات بکنه، امروز فردا بکنه، به نحوی امام حسین رو نجات بده، میخوان هرچه زودتر تصمیم رو بگیره یا بکشه یا دستگیر بکنه، میبینیم خودش و پسرش از صف میزنن بیرون با نهایت شرمندگی، در حالی که میگن این پوتینشون رو به گردن خودشون انداخته بودن، سرفکنده و شرمگین نزد امام حسین میان، عذرخواهی میکنن و اجازه میگیرن که دفاع بکنند و جانشون اونطوری شهید میشه. که امام حسین هم میگن وقتی اینا کشته میشن سراشون رو در روی زانو میذارن، میگن چه نام زیبایی پدرت روی تو گذاشت، مادرت روی تو گذاشت، به راستی که هم در دنیا حر بودی و هم در آخرت. حالا ماجراها رو نمیخوام خیلی طولانی کنم، تا آخر ملاحظه میکنید که در تمام طول این مسیر جز آزادی چیز دیگه ای نیست. حتی در آخر این ماجرا وقتی که میکشند یاران ایشون رو، حمله میکنن به خیمه ها، به زن ها، به دخترها، به همسرها، میفرماید که یا شیعت آل ابو سفیان، ای پیروان آل ابو سفیان، ان لم یکن لکم دینون ولا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیا کن. اگه دین ندارید، اگه به آخرت باور ندارید، لااقل در همین دنیای پست مادی خودتون آزاده باشید. حالا مراحل دیگه هم همش جلوه هاییست از آزادی، چه اون شبی که همه یاران رو آزاد میذارن، میگن اینا با شما کاری ندارن، اینا همه مسئله شون با من هست، شما آزادید، شما از تاریکی شب استفاده کنید برید. اونا میمونن میگن کجا بریم، در کجا دیگه اگه تو نباشی ما میتونیم زندگی بکنیم، در کجا میتونیم سر بلند بکنیم، ما اگه حالا که یک جان داریم، اگه صد جانم داشتیم از تو دفاع میکردیم. حالا چه در سخنان یاران امام حسین یا بقیه در واقع بخش های این ماجرا، میبینیم اون چه که بیش از همه خودشو داره نشون میده همین مسئله آزادی و اختیار انسانه. من خیلی طولانی نمی کنم برای اینکه این نکته رو عرض کرده باشم که این سخن تازه ای از بنده نیست، این رو بزرگانی در طول تاریخ بیان کردن که فلسفه امام حسین چیزی جز آزادگی و حریت نیست. از جمله علامه اقبال لاهوری، اون فیلسوف بزرگ شاعر فارسی زبان پاکستانی است که در معنای حریت اسلامیه، یعنی آزادی در اسلام و سر حادثه کربلا، این سخنان رو گفته که میگه عشق را آرام و جان حریت است، آرام جان یک انسان آزاده آزادی، ناقه اش را ساربان حریت است، اون چی که ناقه رو جلو میبره حریته. اونم همینه میگه، میگه آن امام عاشقان پور رسول، سر و آزادی ز بستان رسول. این چنین اصلا آغاز میشه. این فلسفه رو هم او هم از همین جا شروع میکنه، چون خلافت رشته از قرآن گسست یا گسیخته، چون حکومت از صورت شورایی مردمی منحرف شد، چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت، آزادگی رو مثل این که بهش سم دادند، خواست آن سرسلسله خیر الامم، چون سحاب قبل باران در قدم، اون سرسلسله بهترین امت، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، او برخواست مثل ابری که از سوی قبله به سرزمین اسلام، به شبه جزیره عربستان داره میاد، برکت رو از اون مسجد الحرام مثل این که میخواد بیاره، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانها کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. اصطلاحات رو ملازم میفرمایید، قطع استبداد در واقع، ماسه و له را مسلمان بنده نیست، هیچ مسلمانی نمیتونه بنده غیر خدا باشه، پیش فرعونی سرش افکنده نیست، یا در جای دیگه میگه آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، ما بصیرت نداشتیم که بندگی یه آدمی مثل خودمونو کردیم، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد، مگر از خوی غلامیز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. یعنی در واقع این مسئله رو سرخم نکردن هیچ انسانی در برابر انسان دیگه مطرح میکنه. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد، تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، همین لا اله الا الله، تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ الا الله خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، یعنی همین قولوا لا اله الا الله تفلحوا. رمز قرآن از حسین آموختیم. اینم کاملا نشون میده قرآن رو از عمل او شناختیم. در واقع ذاتش او شعله ها افروختیم، تار ما از خیمه اش لرزان هنوز. درست مثل کسی که تار میزنه، این تنینی در اطراف به وجود میاد، این در واقع شادی در آثار خودش در کنار خودش پدید میاد. میگه که او مثل این که تارهای وجود ما رو لرزوند، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. این تاری رو که در واقع با این زخمش زد، ایمان رو مالامال از تکبیر خدا کرد. بعد میگه که ای صبا، ای پیک دور افتادگان، ای باد صبا، ای کسی که پیک دور افتادگان رو میرسونی، عشق ما بر خاک پاک او رسان. خب حالا ما این دستاورد و این سرمایه عظیم رو داشتیم. حالا 1400 سال سرنوشت این حریت و این آزادگی حسینی رو در جامعه خودمون این چنین میبینیم. جامعه‌ای که به قول رهبر انقلابش هرچه داریم از روزه و از نوح خونی ها بوده، در واقع نظامی که وامدار روزخانی و رزق از طریق عزاداری بوده که حالا به اونجا رسیده در یک شب چندین میلیون برای این عزاداری ها گرفته میشه، صدها میلیون میبینیم که در یه دهه به دست میارن کسانی. برگشتیم به ولایت مطلقه فقیه، آزادی این چنین قربانی شده به پای مصلحت های یک جمع اندک تا اونا این چنین بر جان و مال مردم مسلط بشند و اینطور ولایت مطلقه پیدا بکنند، که باز هم به تعبیر همون پیشوای انقلاب ولی مطلقه فقیه میتونه حتی احکام اولیه رو هم کنار بذاره، میتونه به خاطر ولایت یعنی حکومت یعنی قدرت این طبقه نماز و حج و روزه رو هم به تعویق بندازه. دلمونم خوشه که هر سال راهپیمایی های میلیونی با بودجه ملت، با بودجه این ملت محروم، با وجود همه این سختی ها و مشکلات و این ناتوانی ها، چنین بودجه ای رو صرف راهپیمایی های میلیونی برای اربعین برای زیارت مرقد امام حسین بکنیم، یاد امام حسین، ارزش های امام حسین اینطور مسخ شده، اینطور قربانی شده، یه ملت رو مشغول کردن به فقط گنبد و بارگاه و فقط ظاهر و فقط ظریح و فقط یک سلسله آدابی که هیچ ربطی با سنت امام حسین، با پیام امام حسین و با اون اهداف مقدس آزادی طلبانش نداشته و ندارد و نخواهد داشت. انشاءالله خداوند ما رو از این جهالت ها، از این جرم ها و از این جنایت ها نجات بده و به راه اون آزادگان بزرگوار به یاد پیام انبیا که همش در واقع هدایت کننده به سوی آزادی بود، ما رو به اون راه خداوند رهبری بکنه تا از این مشکلات نجات پیدا کنیم. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. با عذرخواهی از این که همینطور که عرض کردم گفتم فقط یک بیان حداقل دوست داشتن، گرچه به زبان لکنت‌آمیز، از اون بزرگواران، از اون شهدای سرفراز تاریخ و کسانی که راه سعادت انسانها رو هموار کردند. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. خدا حافظ و نگهدار شما و ملت‌های مسلمون و مردم آزاده دنیا. خدا نگهدار.